در هیئت دولت یکی از وظایفشون اینه که مثلا حلقه وصلی باشن بین معاونت علمی و وزارتخانه‌های مختلف. مثلا با آقای اردکانیان میگه آقای اردکانیان الان تو حوزه انرژی و برق و نیرو ما با چه چالشی مواجهیم؟ جوانای حوزه اقتصاد دانش بنیان چیکار میتونن بکنن؟ دانشگاه‌ها ما این کارو براتون انجام بدیم. این کار میکنن دیگه.
مثلا اصلا کار ما آره همین دیگه. ابتدایی که صبح بیان تو آخرش هم این هستش که با دستگاه مختلف بتونیم برنامه‌های مشترک رو طراحی و اجرا کنیم.
یا مثلا تو حوزه نفت فکر میکنم بالغ و 3 سال باشه که حالا هم ما تو رسانه داریم چکششو میزنیم، هم خدای دکتر ستاری با دوستان نفتی دارن کار میکنن. این تحریمه باعث شد که وزارت نفت بره سمت شرکت‌های دانش بنیان و بگه خب آقا شما چی میخواید؟ چی کار میتونید بره بزندم؟ میبینید دست که بند باشه، گیر باشه، زیر ساتور باشه، میاد میگه که آقا خب حالا شما الان برای اقتصاد نفتی چی کار میتونید بکنید؟ یعنی میخوام بگم که اتفاق خوبیه. حالا آقای ستاری که این زحمت رو دارن میشن سالیان متمادی است، نمیتونن با این نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه بودجه بگن که خب این معافیتی که گذاشتید، خب معافیت دانش بنیان 100% بود، الان کردید 80%. سلبریتی ها واقعا چقدر ارزش افزوده بر اقتصاد ایجاد میکنن که اونا باید معاف باشن، اما اقتصاد دانش بنیان مثلا 100% معافیتشون شده 80%. میدونی این واقعا خیلی سواله های صاحب کن. من واقعا برام عجیبه که چقدر باید نگاه سیاسی باشه به یه چیزی که میتونه محور اقتصاد مقاومتی قرار بگیره. توضیح میفهمید آقای صاحب کار؟
بکنید این نکاتی که میفرمایید خب به نوعی حرف دل ماست که شما میفرمایید و ما هم در جلسات مختلف سعی کردیم به نیابت و رکالت از انبوهی از این چند هزار شرکت دانش بنیانی که در کشور فعال هستن بریم و در جاهای مختلف این مباحث رو مطرح کنیم، دنبال بکنیم، پیگیری هم بکنیم و تو بعضی از زمینا تونستیم موفق باشیم. حالا بعضی از زمینا نیازمند حمایت رسانه‌ای بیشتر هستیم که حالا شما دارید این زحمت رو میکشید. به هر حال باید رفت برای کشور این مسائل توضیح داد. خیلی از افراد در کشور هستن که من کارشناسان بسیار خوبه خود جناب آقای نوبخت، سازمان برنامه، افراد مختلف که هستن همه دلسوزن. اگر که مطالب برایشون به نحو مناسبی باز بشه، توضیح داده بشه، شرح داده بشه، مطمئنن همراه میشن، میتونن کمک بکنن توی زمینه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر صاحبکار، از شما تشکر و براتون عزیز موفقیت میکنم. خداحافظ باشی.
منم از شما تشکر
میکنم. شبتون بخیر. خب بریم سراغ مهمان دیگری که معاون محترم اسبق پژوهش و فناوری وزارت علوم بودند، جناب دکتر بهنژاد نوری از معاونت های اسبق وزارت علوم الان روی خط ارتباطمون هستن. آقای دکتر بهنژاد خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رحیافت.
بنده هم خدمت حضرت علی جناب راسه خوشنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
یاد اون روزایی میفتم آقای دکتر بهنژاد که سال 89 چقدر چکش زدیم که مجلس تصویب کنه بودجه 3000 میلیارد تومانی حمایت از شرکت های دانش بنیان رو. بله. بعد گفتن آقا اساسنامه اون صندوقی باید تشکیل شده بیارید. بله. چقدر بالا و پایین شدید آقای دکتر. یادش بخیر واقعا.
بله.
حتی بخیر از این جهت میگم که بالاخره آره رو ریل انداختید بالاخره قطار رو. خدا حفظ کنه. آقای دکتر دو حوزه پژوهش و فناوری واقعا الان تو دانشگاه اتفاقات جدی میفته. من آقای دکتر غلامی توضیح درباره وضعیت فعلی دادم و تو خب تو بیشتر توضیح سیاست گذاری بود.
بله.
الان واقعا اتفاق جدی میفته. بله. که دردی رو از دردهای مردم کم کنه.
به جز موارد محدودی که عمدتاً هم از گذشته ارتباطاتی بوده و تداوم داره، واقعیت اینه که به دلیل نبود نظام ملی نوآوری. نظام ملی نوآوری یعنی چی؟ یعنی از ایده به محصول و به بازار، ثروت و دوباره این حلقه برگرده و تحقیقات رو در واقع تقویت کنه.
بله.
چون یک چنین سازوکاری با وجود اینکه چندین بار در قانون هم اومده در کشور راه اندازی نشده، دانشگاه مسیر خودش رو میره، مرکز تحقیقاتی دانشگاه اینا، جامعه و صنعت اینا مسیر خودشون میرن.
بله.
کم به هم مراجعه میکنن چون نه اجباری در کاره، نه تشویقی در کاره.
بله.
و نه اینکه سازوکارهای درونیشون با هم همسازن.
بله.
یعنی یه مشکلات داره. بعضی از من پرسیدن که آقا سهم پژوهش 40% نمیشه. گفتم اگه با این سازوکارهای موجود شما بیاین سهم رو 30% هم بکنید، عملاً
اووردوز میشن آقای دکتر.
نه اصلا به جامعه باز بر نمیگرده و این جامعه رو فقیرتر میکنه، چون شما یه پول خیلی خیلی ارزشمند و گران قیمتی رو دارید، صرف اینکه مثلا بگید آقا اینجا پژوهش کنه، پول میدید مثلا به مراکز تحقیقاتی اینها، بعد نتیجه کارشون میره چی؟ میره تو کمودا. یا الان من آخری آماری که از نیچر دیروز گرفتم،
خوب.
ایران در سال 2018 میزان رشد مقالات کیفیش 26% رشد داشته، نسبت به کل دنیا رتبه دوم رو کسب کرده.
آقای دکتر خیلی عجله است اگه ما بپرسیم، آقا ما این همه سال از 2011 من یادمه که تو دنیا یادتونه دیگه، هر وقت ما هم صحبت میکردیم
بله
تو دنیا هم تو رشد علم هم اول شدیم،
16 و 17
تو رشد علم هم اول شدیم. بله خیلی واقعا سوال عجیبی است، چون مردم هم میپرسن که آقا خب این همه گفتیم الان مثلا الان پیام برام میگه آقا این همه گفتیم کجا دیدیم اثرش رو؟
ببینید الان یه عددی که من دارم میگم، میخواستم یه چیزی پشت سرش بگم.
بفهمید.
نیچر از 82 تا مجله فوق‌العاده به اصطلاح کیفی دنیا این آمار رو استخراج کرده. ببینید ما یه آمار داریم تو اسکوپوس، یه آمار داریم تو WS، یه آمار هم اینجا نیچر میده. نیچر هم خودش نشریهش خیلی معتبره، همین ارزیابیش. ماده 82 تا مجله که تو دنیا به نظر خودشون خیلی کیفیان.
خب.
به اصطلاح اینا رو شمرده، بعد گفته ایران در 2018 26% یعنی دومین مقام رشد رو در تولید مقالات کیفی داشته.
مطمئن اینا آقای دکتر این آماری که میگید؟
بله من دارم الان شما
نه نمیگم اشتباه ها،
نه
یه جورایی مثلا این آمارها رو ارائه میکنن. آخه
نه
از وضعیت
نگاریم.
آره نه آخه از وضعیت داخل ایران خبر ندارن آقای دکتر مهدی نژاد.
من حالا نتیجه گیری رو میخوام بگم.
حالا قبل از اینکه نتیجه بگیرید به این سوال منم پاسخ بدید، چون شما تو دولت بودید.
میخوام بگم که بعضیا میگن آقا ما که تاکید میکنیم آقا مقاله زیاد زیاد، میگن که آقا مقاله شما در پیتیه، مثلا مقاله ارزش نداره. من میخوام بگم که این مقالات بسیار به طور جهانیه،
بله،
ولی با هم منظومه رو شکل نمیدن، تداوم ندارن،
درسته.
ناظر بر حل مشکلات کشور نیست، این از یک جای دیگه صورت مسئله در میاد. اتفاقا هم خیلی مسائل پیچیده و غامضی رو هم مورد بررسی قرار میدن. دنیا سهه گذاشته بر کیفیت کار با این عددی که من خدمت شما عرض میکنم، ولی این نظام ملی نوآوری که معلوم باشه از تولید فکر یا ایده این چجوری وظایف کیا هست، چجوری باید تعیین موضوع بشه، تعقیب بشه، نتایج برسه مثلا به بازار، یا حالا ما میگم بازار همه فکر میکنن ما راجع به فناوری سخت صحبت میکنیم، چیزی که آدم تو دستش بگیره. بسیاری از نظامات اجتماعی مدیریتی،
بله اونا هم بازار هم بازار خدمتن.
احسن شما الان نگاه کن یه نفری بیاره همین نظام ملی نوآوری کشور رو طراحی کنه و پیاده‌سازی کنه، این که یه چیز جنس سخت نیست،
بله،
ولی ببینید چقدر بقیه فعالیت‌ها رو ثمر بخش میکنه. هر یک قرونی که بذاری 2000 گیرت میاد، ولی الان چجوریه؟ الان تعارفیه، میگن آقا یه پولی بدیم بالاخره دانشگاه باید یه کاری بکنن دیگه، همینجوری. حالا این استفاده کردش میشه. من یه حساب کتاب کردم آقای راسخ تو دانشگاه فردوسی با رئیس دانشگاه و اساتید و همه نشسته بودن، گفتم که ببینید هر رساله دانشجوی امروز که فنی مهندسی نباشه، یعنی مواد اینا نخواد، حداقل 200 میلیون تومان برای کشور هزینه داره. حالا بعضی وقت هزینهاشو دولت میده، بعضی وقت مثلا ممکن تو دانشگاه آزاد یه جای دیگه ملت از جیب خودشون بدن،
بله،
ولی بالاخره در کشور درش هزینه
میشه. بله
ما سال 30,000 تقریبا دانشجوی دکترا واقع تحصیل میشن، 30,000 رساله
میده تو بایگانی،
تریلیون تومان
میره بایگانی.
در این شرایطی که همه جناب عالی میدونی، مردم ما میدونن، مسئولی میدونن، یک قرون این پولا برای این مملکت الان حیاتیه.
درسته.
با وضعیتی که داره. چی اینجا مخفوله؟
بله.
این بحث مدیریت به این چرخه.
چکر.
این چرخه را باید بهش توجه جدی بکنیم.
بله.
از تولید ایده، تعیین موضوع، تعیین نیازمندی‌ها، بارها و بارها هم حضرت آقا فرمودن.
بله.
یعنی ما اگر یه خورده به قول معروف اگه غیرتمون تو اینجاها
بله
بلند بشه خیلی خوبه.
آقای دکتر شما تو دولت بودید به حال واقعا تو حوزه اقتصاد کار علمی دقیق یا پژوهشی دقیق صورت. من با گاهی اوقات دوستانم منو میبینن میگن که فلانی خب چرا نمیریم اقتصاددان از یه جای دیگه دنیا بردیم بیاریم؟ باور کنید مگه ما تو فوتبال نرفتیم مربی نیوردیم مگه؟ بله. نشون نداد آثارشو. بله. بله. خب بریم چهار تا اقتصاددان از خارج بیاریم درست کنم. بله. میگم بابا اقتصاددانی که ما داریم مثلا چه میدونم فلان دانشگاه، بهمان دانشگاه، دانشگاهی خوب درس خوندن. بله. خب ببین حالا شاید مثلا 30 سال پیش درس خوندن. بله. الان به درد ما نمیخوره. بابا بریم چهار تا اقتصاددان بردیم بیاریم. بله. واقعا کار اقتصادی دقیق صورت نمیگیره آقای دکتر. یه دفعه شب میخوابیم صبح بلند میشیم میگیم ارز 4200.
بله.
ببین اینا سوال مردمه آقای دکتر.
درسته، من قبول دارم، کاملا سوال رو قبول دارم، اما نکته کلیدی اینه. ببینید همین دوستانی که این فرمایشو دارن که من خیلی هم ارادت دارم به کسانی که این حرفا رو میزنن، ولی میگم خود این حرف علمی نیست. میدونی چرا؟ در کار علمی، مدیریت علمی، برید همه کتابا رو، اولین گام آسیب شناسیه.
بله.
شما ببین اگر این به اصطلاح ما مشکلمون از ندانستن علم اقتصاده، بگیم خب بریم یکی بیاریم که علم اقتصاد بدونه. مشکل اینه که اون جاهایی که باید این سیستم به چرخه، کسانی که در سر کار هستن، بعضی از این حلقه ها هم مفقودن و بعضی از آدم ها هم درست سر جاشون ننشستن. روی کرده باید اصلاح بشه. ببینید وقتی که گفته شد اقتصاد مقاومتی، الان تو دنیا خب یه چیز دیگه یه هست، میگن رزیلینت، خب یعنی تاباور. خب ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی یعنی نه تنها تاباور باشیم بلکه به جلو هم بریم.
هلی.
خب این روی کردم ابعاد مختلفش باز شده. شما کدوم اقتصاددان تو دنیا میتونی پیدا کنی که اینقدر عمیق وضعیت ما رو درک کنه؟ شرایطون در مدیریت رابردی میگن اولین گام شما باید محیط داخل و بیرونت رو چیکار کنی؟ شناسایی کنی. از جمله محیط بیرون ما شرایط اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدات اینا هست.
خب
در شرایط کشور ما اگر یه اقتصاددانی بیاد تازه باید این چیزا رو بفهمه. این اقتصاد مقاومتی از دل این فهم عمیق و درک شرایط به دست اومده. اگر کسی فکر میکنه مثلا راهکارهای علمی جواب میده، خب این راهکار علمیه دیگه. مگه میشه الان مثلا فرض کنید یه بیماری بنزی بسیار سختی داره، یک پزشک فوق تخصص هم میاد بالا سرش، خب یک نسخه می نویسه، باید ایشون 6 ماه اینو رعایت کنه تا به عافیت برسه. میشه وسط کار بگه آقا ولش کن، یا کی وصله داره 6 ماه؟ باید برای کارهای بزرگ زحمتهای بزرگ کشید، صبوری کرد، بعضی از مشکلات به جان خرید. اگه اینا نباشه، یعنی فرهنگ نباشه، زمینه نباشه، محتوا نباشه، شما برید جایزه، کسی که تو اقتصاد جایزه نوبل گرفت.
بله، امسال ابجد بنزی.
اینجا کار بده دستش، نمیتونه کاری بکنه که.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای دکتر مهدی نژاد، خیلی ممنونم. من به این نتیجه رسیدم که ما باید انتخاباتمون رو دانش بنیان کنیم.
بله.
یعنی مردم برن دانش بنیان ها رو انتخاب کنن برای مسئولیت. که حداقل هر کسی سر جای خودش بشینه و دادن درست تصمیم بگیره.
بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی نژاد. واقعا تجدید خاطره شد آقای دکتر نژاد. بعد از شاید از دیگه 12 سال گذشت که ما خدمت هستیم. شبتون خوش، خداحافظ. خب بریم سراغ دانشگاه. دانشگاهی که خروجی اون تقریبا تحقیقاتی است که به برخی عرصه‌ها به نتیجه میرسه، مثلا تو حوزه هوافضا، تو حوزه ماهواره، تو حوزه غنی‌سازی هسته‌ای و تو حوزه صنایع دفاعی. دانشگاه صنعتی شریف و جناب دکتر فتوحی که الان رئیس محترم دانشگاه هستن. آقای دکتر فتوحی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین میهمانان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر فتوحی، چقدر واقعا تحقیقاتی که تو دانشگاه شریف صورت میگیره سفارشیه؟ یعنی مثلا از بازار میان، مثلا چه میدونم صنعت نساجی میگه آقا من مشکلم اینه، دانشجو این مشکل رو برای من حل کنید. چون میدونی من مخصوصا مثال هوافضا و ماهواره و صنایع دفاعی رو زدم که بگم اینا میان سراغ دانشگاه ها، میان میگن آقا ما اینو میخواییم، باید ما کمک کن. اما نمیبینیم که بازار بیاد سراغ دانشجو یا شرکت دانش بنیان بگه که من فلانی همچین مشکلی دارم، میتونی کمکم کنی؟ اینم مثلا هزینه تحقیقش انجام بده، دو سالم من وقت صرف بکنم توی این حوزه، یا مثلا صنعت خودرو بیاد یه همچی کاری بکنه. چقدر واقعا سراغ دانشگاه میان برای این کارهای دکتر فوتبال؟
ببینید من اول مقدمتا اینو خدمتتون عرض کنم که بفهم. در حال ما اگر مراجعه کنیم به آمار نشون میده که کشور در واقع شاخص‌های اون در زمینه تولید خروجی‌های علمی از نظر کمی و کیفی رشد خوبی را داشته و در حال کشور ما تونسته جایگاه نسبتاً خوبی را در جهان داشته باشه و دانشگاه‌های در حال مطرح ما هم در کشور تلاش کردند که با ایجاد یک در حال اکوسیستم تولید فناوری مثل شتاب دهنده ها، مثل مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، سرعت خوبی رو نسبت به این مسئله در واقع بدن. اما نکته ای که در واقع هرستادی فرمودید، این رو در واقع باید ما به این به اصطلاح شکل بهش نگاه بکنیم که علارغم تمام این مسائلی که در واقع اتفاق افتاده، ما میتونیم ثروت آفرینی از علم و فناوری رو باید مد نظر قرار بدیم، اینکه چقدر ما تونستیم در واقع دانش رو به ارزش تبدیل بکنیم. ببینید اگر ما ثروت آفرینی از علم و فناوری رو بخوایم بهش نگاه کنیم، این حاصل دو عامل و یا دو پارامتر مهم هست. یکی از اونها فشار عرضه فناوری، اصطلاحا بهش میگن تکنولوژی پوش، و یکی هم میگن کشش بازار یا مارکت پول. اون دوتا دانشگاه ما در بخش عرضه فناوری در کشور به اعتقاد من خوب عمل کردن. خوب که در واقع خدمتتون عرض میکنم، باید ما نگاه بکنیم به هزینه های انجام شده با بودجه های تحقیقاتی در بستر اختیار دانشگاه قرار گرفتن، با توجه به اینها به اعتقاد من خوب عمل کرده. اما اگر برگردیم به عامل دوم که کشش بازار باشه، برای جذب این فناوری های جدید و به کار گرفتن اون، در افزایش در واقع اون ثروت ناشی از تولید برتر، این رشد خوبی نداشته.
چرا؟
حالا اینو خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما بنگاه های دولتیمون، حالا یا مثلا دولتی و نیمه تعطیل نیمه دولتی، اگر نگاه بکنیم از بهره‌مندی از توان دانشگاه در ایجاد فناوری‌های جدید برای اینکه بخوان سطح تولیدات خودشون رو ارتقا بدن خوب عمل نکردن. دلیلش هم این بوده که یا این بنگاه‌ها دچار یک مقدار کارهای روزمرگی شدن و موفقیت خودشون رو در بالا بردن سطح فناوری تولیداتشون نمیبینن. مثال خیلی روشنش این هست که اینها به دلیل این که در یک بازار غیر رقابتی که میتونن محصولات کم کیفیت خودشون رو در واقع ارائه بکنن کار میکنن. مثال خیلی روشن خودرو هستش. خب وقتی قرار باشه شما یه خودرو بی کیفیتی رو در بازار ارائه بکنید، عرضه بکنید،
همه هم بخرن،
فروش بره، طبیعی است که کسی دنبال در واقع اون ارتقا نمیخواد.
پس مشکل تفکر دولتیه، درسته؟
ببینید یه بخشیست در واقع این و غیر رقابتی بودن اینه. بس. یا در واقع نوع دیگری که میتونه اتفاق بیفته اینه، دلیل دوم. دلیل دوم این است که به هر حال دسترسی به فناوری های بالاتر به دانشگاه های کشور ممکنه اعتماد نباشه. بله. و چشم در واقع به انتقال فناوری یا محصول های تک از یک کشور دیگری داشته باشه. خب شاید مثلا بتونیم مثلا صنایع نفت و پتروشیمی رو جزء این بخش مثال بزنیم.
اخیراً
در صنایع اخیر تلاش شده که از نیرو و پتانسیل دانشگاه ها در صنایع نفت و پتروشیمی بیشتر استفاده بشه.
آقای دکتر فوتی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اینو درست. بس. 90% اقتصاد ما دولتیه.
خب.
و نگاه اقتصاد دولتی هیچ وقت دنبال پیشرفت نیست. اینو همه جای دنیا ثابت شده.
خب. بله.
اما بالاخره 10% اقتصاد ما که خصوصی هست که،
بله،
اون 10% هم سراغ نمیاد. من مثال براتون بزنم. ببینید الان مثلا شهر تهران چقدر درگیر شلوغیه، جمعیت 8-9 میلیونی که در طول روز با 14-15 میلیون جمعیت مواجهه، ترافیک، آلودگی و خیلی چیزهای دیگه. خب آیا بخش خصوصی ما فکر نمی‌کنه که اگر مثلا بیاد این مثلا صنعت ریلی ما رو رونق بده، بیاد با دانشگاه قرارداد ببنده، آقا ما چرا باید بریم سراغ ایتالیا و چه می‌دونم یه کشور دیگه بگیم آقا بیا راهن ما رو مثلا برقی کن، سرعت مثلا 80 بشه 100، سرعت 100 بشه 120، یا سرعت 120 ما بشه 160 کیلومتر. خب این کار کردن تو دنیا شده، اینم که کار شاق و حاقی نیست. اینو دانشگاه میتونه به لحاظ علمی بهش برسه، بگه بخش خصوصی بیا من کمکت میکنم تو صنعت ریلی این کارو انجام بده. اگر قطاری ساخته بشه، فناوری ما بتونیم بهش برسیم، که دانشگاه میتونه بهش برسه، تبدیل به فناوری بشه، که قطار مثلا یه مسافت 100 کیلومتری به جای مثلا 40 دقیقه تو مثلا 20 دقیقه یا یه ربع بره، این جمعیت شاغل در تهران میرید شهرستان، از شهرستان میاد کار میکنه. خب دیگه اینا که دیگه ما رو بخش خصوصی های دکتر تو این حوزه هم اقبال نمیشه آخه.
ببینید من فکر میکنم که اگر حالا بخوام به اصطلاح بحث شما رو من بخوام ادامه بدم، اینه که ببینید ارتباط به اصطلاح دانشگاه با صنعت یا ارتباط دانشگاه با جامعه به طور کلی اگه بخوام در نظر بگیریم، این نیاز به این هست که این دو تا قشر اعتقاد داشته باشن و اعتماد به هم داشته باشن. یعنی هم دانشگاه این اعتقاد رو داشته باشه که نیاز داره، در واقع اصلا رسالتش اینه که بره در حل مسائل اساسی جامعه خدمت کنه، به عبارت اثر بخش باشه. من اصلا فرض کنید یه دانشگاه صنعتی مثل دانشگاه صنعتی شریف بدونه که به هر حال کارش باید حل مسائل اساسی کشور به خصوص تو صنعت باشه. من فکر میکنم اینو با خدمت شما بگم، ببینید تجربه نشون داده که هر کجا صنعت کشور حالا یا با تدبیر یا بل اجبار به دانشگاه ها مراجعه کرده و اعتماد کرده، دانشگاه ها تونستن یه نقش کلیدی رو در توسعه اون صنعت داشته باشن. مثالش دقیقا مثالی است که شما فرمود، مثالش صنایع هسته ای، صنایع دفاعی، سلول های بنیادی، نانوتکنولوژی. اینا جاهایی است که در حال به نحوی میتونیم بگیم صنعت یا مراجعی که مسئول به نحوی در واقع تحقیقات کشور بودن مراجعه کردن به دانش. اگر کشور میبینید بالاخره از یک امنیت خوبی برخورداره، از یک اقتدار خوبی برخورداره در صنایع دفاعی، کی کرده این کار رو؟
نه من میدونم دانشگاه کردن،
خب
اما خب صنایع دفاعی صنایع هایتکن،
میدونم.
خب این صنایع هایتک خروجش باید بیاد تو صنایع متوسط و پایین دست دیگه، اما دیده نمیشه.
ببینید توی بخشای دیگه، من مثلا توی دانشگاه صنعتی شریف خدمتتون عرض بکنم، ما در واقع اهتمام خیلی خوبی رو روی به اصطلاح ارتباط صنعت با دانشگاه بستیم.
خوب.
و الان هم در کشور به هر حال مقام نخست رو از نظر حجم در واقع قراردادهای ارتباط با صنعت داریم.
کدوم صنعت
آقای دکتر فکری؟ بسنده نمی کنیم و راضی نیستیم بیم، به دلیل اینکه ما به عنوان مثال در یک دانشگاه فنی مهندسی تقریبا حدود 30-35% از اساتیدمون درگیر این مسئله هستن. ببینید این مسئله یه بخشش بر میگرده به اینکه چقدر در واقع هم صنعت بتونه در واقع اهتمام بورزه و اعتماد بکنه به دانشگاه، و به هر حال نگاه که بخش خصوصی هم که مثال شما زدید، خب وقتی میخواد که مراجعه کنه به دانشگاه، یه بعد قضیه این هست که چقدر من برم سراغ دانشگاه و از دانشگاه ها بخوام، یه بعد قضیه اینه که بتونم خیلی راحت‌تر از جای دیگه وارد کنم و بیارم دیگه. شاید اون وارد کردن الان مثلا فرض کنید به نفع اون صنعت باشه.
صحیح.
به عنوان مثال میخوام بگم، بنابراین یه بخشش اینه، یه بخشش هم به هر حال مسائل در واقع سیاست گذاری کشور است که باید اتفاق بیفته. ما باید کاری انجام بدیم. به هر حال فکر میکنم تو این حوزه ما اگرچه رشد خوبی داشتیم، ولی هنوز بالاخره راه نسبتا طولانی رو داریم تا اینکه بتونیم صنعت کشور رو حالا چه خصوصی و چه دولتی درگیر بکنیم با فعالیت‌ها و کارهایی که دانشگاه‌ها میخوان انجام بدن. ما این کار رو به تا حدود زیادی انجام دادیم، وجود شرکت‌های دانش‌بنیان و در واقع زیرساخت‌های لازمی که باید دانشگاه انجام بدیم، مثل مرکز رشد، مرکز کارآفرینی، پارک علم و فناوری، و یا اخیراً کار دیگری رو که انجام دادیم در سال گذشته عملاً افتتاح کردیم، این هست که ما بعد از در واقع به اصطلاح افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه در اطراف دانشگاه یه ناحیه‌ای رو تعریف کردیم تحت عنوان ناحیه نوآوری شریف، و الان حدود 500 شرکت دانش‌بنیان در اطراف دانشگاه مستقرن.
ممنونم آقای دکتر خطویی، برای متشکرم از لطفتون، شبتون بخیر باشه ان شاء الله، خداحافظ.
یا الله خدا
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیزم هم ممنونم که این برنامه رو گوش کردید. شب بخیر، ارادتمند، ناصر.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. حساب و کتاب بهاری به روایت رادیو اقتصاد با برنامه اقتصاد به وقت بهار.
اقتصاد به وقت بهار.
به نظر شما مسئولان باید برای رونق کسب و کار و جبران ضرر شب عید کاسبان چه سیاستی داشته باشه؟ روز سه‌شنبه 12 فروردین رأس ساعت 17 منتظر نظرات شما دوستان هستیم.
اقتصاد به وقت بهار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد به وقت بهار.
همزمان با خجسته روز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی، ویژه برنامه مستند روز سرنوشت را از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده مستند روز سرنوشت از رادیو معارف. روز سرنوشت عنوان ویژه برنامه‌ایه که به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین از رادیو معارف پخش میشه. این ویژه برنامه که به صورت مستند هم تهیه شده، به بازخوانی روند برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 میپردازه. در برنامه مستند روز سرنوشت صحبت‌های مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی رحمت الله علیه رو درباره برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران میشنویم.
جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن، این کشور ایرانی آباد باید کرد. این جمله
یکی از قطعات جذابی که در برنامه روز سرنوشت پخش میشه، گفتگو با کسانیه که در سال 1358 اعلام کردن به جمهوری اسلامی رأی نمیدن. در واقع توجیهات خودشون رو در این باره تو این برنامه میشنویم.
من نمیدونم اصلا جمهوری اسلامی چی هستش. اگه توضیح میدادن درباره جمهوری اسلامی همونطور که هست، میتونستم تصمیمم بهتر بگم یا بندازم توی این صندوق آراشون.
ویژه برنامه یه روز سرنوشت، روز 12 فروردین ساعت 8:30 صبح از رادیو معارف انشاءالله پخش خواهد شد. حتما بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شبتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید و برای همتون آرزوی بهترین ها دارم. یکی از راه‌های مطمئن ترقی کمک به ترقی دیگران است. راستی اعتقاد دیگران رو فرصتی بدون برگ بررسی و بهبود عملکردها، نه خنجری که در قلب فرو می‌ره.
خبر.